السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام و همه شهدا کربلا و بازماندگان عاشورا علیهم السلام. هدیه محضر مقدس آقای امام رضا علیه السلام، آقای امام زمان علیه السلام، شهدای اسلام و امام الشهدا صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم چون در ایام سوگواری سید الشهدا علیه السلام قرار داریم، من بحث امروز رو اختصاص میدم به یه بحث خودشناسی از زیارت عاشورا که انشالله بتونیم محرم و سفر رو به خصوص اربعین رو انشاءالله با معرفت بگذرونیم. معرفت قیمت انسانه، چون قرآن فقط انسان مؤمن رو انسان حقیقی میدونه با باطن انسان. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا. در بین مؤمنین کیا از همه بالاترن؟ فرمود افضلکم ایمانن افضلکم معرفتن. اونی که معرفتش بالاتر هست ایمانش بیشتر هست، یعنی انسانیتش بیشتر هست، یعنی مسیر انسانیت و خلافت الهی رو، حرکت به سمت هدف خلقتش رو بهتر و سریعتر طی میکنه. زیارت عاشورا، قرآن، دعاها، زیارت نامه ها، اینها همه بر اساس بخش پنجم ما به عنوان یک انسان طراحی شده. یعنی محتوایی که خدا ارائه میده، قرآن یا اهل بیت ارائه میدن، ما رو به چشمی که آفریده شدیم نگاه میکنند، یعنی انسان. ما اگر خودمون رو به چشم خانم و آقا نگاه بکنیم، خیلی جاها با خدا و اهل بیت درگیر میشیم. یعنی میری یقه امام رضا رو میگیری، سر یه مسئله مالی باش درگیر میشی، سر اینم شفا درگیر میشی، شفا میخوای اونم نمیده، درگیر میشید. چون میگه الان امام رضا شفا بده نمیده، چون مصلحت نمیدونه. بعد تو درگیر میشه، چرا؟ چون تو خودتو بدن میبینی. یا زن میخوای، شوهر میخوای، نمیشه، باش درگیر میشه. یا با خدا آدم درگیر میشه، چون اون تو رو داره انسان نگاه میکنه و خلیفه خودش که باید به این مقام برسی، تو داری خودتو زن و مرد نگاه میکنی. دعواها اینجا شروع میشه، هم دعوا با خدا و غیب و خانواده آسمانی، هم دعوا با مردم. همش مال این است که ما عوضی به خودمون نگاه میکنیم، یعنی نگاه عوضی داریم به خودمون. اگه نگاه درست داشته باشیم دیگه دعوا وجود نداره. خدا سلام، خدا درود خدا بر امام باقر علیه السلام. فهمون آدم ها اگه میدونستن کجا اومدن، هیچ وقت دیگه با هم دعوا نمی کردن، هیچ وقت اختلاف دیگه نداشتن. اگه میدونستن آدم هن دیگه دعوا نداشتن با هیچ کس، و همه گرفتاری ها، طلاق ها، دعوا ها، درگیری ها، اختلافات زناشویی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، جنگ هایی که اتفاق می افته، همه به خاطر این آدم هایی که رو کره زمینن سر این جیفه با هم اختلاف پیدا میکنن. این مسئله شون اینه. ائمه ما رو به شکل انسان میبینن و بنابراین قرآنی که نازل شده با زبان بخش پنجم نازل شده، یعنی بخش انسانی، یعنی برای اون روح خدا قرآن اومده. زیارتنامه ها، دعاها، احکام شرعی، نماز، حجاب، روزه، نمیدونم زکات، خمس، جهاد، این همه برای بخش انسان اومده. وقتی که انسان خودش رو انسان نمیبینه، این شخص دیگه وقتی که متنا رو میخونه نمیفهمه اصلا چی میخونه، یعنی به هیچ وجه متوجه نیست داره چی میگه. الان عربی میخونیم ما، خب مثلا اصلا نمیفهمیم. دعا و زیارت و آقا فهمید فارسی بخونید، فهمید فارسی بخونید که بفهمید چی میگید. حالا اگه تو مقام فوق عقلیت هم نباشی، مقام انسانیت نباشی، یعنی خودتو به چشمی انسان نبینی، حتی اگه به عنوان فارسی هم تفسیر میخونی و این تغییری هم نکردی، تفسیر خوندی یا آیه هم فهمیدی و تحولی پیدا نمیشه. بهترین استادا رو میری سر کلاسشون میشینی و اتفاقی نمیفته. این همه آدم سر کلاس امام صادق نشستن، 4000 شاگرد، حضرت فرمود به اندازه 17 تاشون هم یار من نیستن. این همه پیغمبر اصحاب داشت. پیغمبر هم معلمت باشه نمیشه. تو اونی که اون میگه رو بفهمی و قبولش کنی و عمل کنی بشه. این مهمه. تو زیارت عاشورا شما مقامات شما رو میگه، قیمت های شما رو میگه همش، و تو باید این قیمت ها رو تا نشناسی خودتو اینا رو قیمت نمیدونی، همینجوری فقط 50 سال میخونی عروش، ولی هیچ وقت نه دنبالش میری، نه حوثشو میکنی، مثلا نه قند تو دلت آب میشه که بهش برسی، هیچی نیست. الان به یکی بگم پول، زمین، خونه، ماشین، طلا، قند تو دلش آب میشه خوشحال. بگم مثلا بهترین غذاهایی که الان گرسنه‌تونم هستی، بالاخره دو تا کلاس رد کردید میرید خونه گرسنه‌تونه، غذا آدم میخواد بخوره میچسته بش، شربتی، قهوه، نوشابه، نوشیدنی، اینو میچسبه، میفهمیم این لذتشو میفهمیم. یک کسی مجرد الان همسر خوب گیرش میاد، میخواد ازدواج بکنه، خوشحاله، اینو رزق خودش میدونه. یک کسی میخواد یه درجه علمی بگیره، دانشگاه قبول میشه، کنکور قبول میشه، خیلی خوشحال، کارشناسی میگیره خوشحال، ارشد میره خوشحال، دکترا میره خیلی خوشحال، همم هی به تبریک میگه. اما وقتی که میرسه به رزق انسانی، این اصلا نمیفهمه چی. مثلا نماز که بالاترین رزق یه آدمه، عاشقانه ترین هماغوشی با خداست، این تو عمرش یه بارم به اندازه یه نوشابه لذت نمیبره ازش، به اندازه چای خوردن، یه سیگار کشیدن، یه نمیدونم معاشرت با یه انسانی که دوستش داره. این اصلا نمازه اینجوری نمازه میخونه ها، ولی همین بعد 50 سال 4 رکعتش هم میشه 2 رکعت خوشحاله، این انقدر نمیچسبه بهش و نمیفهمدش که 4 رکعتش میشه 2 رکعت ذوق میکنه. همون توی همیشه بودم مارم زومیات عصبانی و ناراحت میره خوشحال، چون این رزق نمیدونه اینو. ذکر رو، خلوت با خدا رو، همنشینی با خدا رو، عشقبازی با خدا رو، هماغوشی با خدا جز رزقش نیست اصلا. این حتی میره سر بهترین کلاس استادا و پیغمبر بشینه ائمه، این چون به عنوان یه خانم و آقا داره گوش میکنه تکونی نمیخوره، هیچ اتفاق نمیفت. زیارت میره چون به عنوان خانم و آقا میره، همینه. مکه میره به قول امام زمان کراکور میره، کراکور هم برمیگرد. چون این همیشه وقتی هم رفته مکه همون خانم آقا رو برده مکه، خودش نرفته مکه، خودش از همین ملاقات و زیارت نرفت. زیارت عاشورا وقتی میخونیش میبینه که یه چیزایی داره میگه که خیلی عالیه، ولی تو قندی هم تو دلت آب نمیشه. خدا چون تو رو دوست داره با بالاترین پیشنهاد قیمت اومده وسط با امام حسینش. میگه وقتی با امام حسین حرف میزنی این قیمت ها یادت باشه، بهش بگو که من لیاقتم این است دنیا و آخرت با تو باشم، کمتر نه. جامع کبیره هم میخونیم دیگه، فمعکم معکم لا مع غیرکم، هم دنیا دوست دارم با تو باشم هم آخرت. یعنی با مقام تو ها، تو درجه تو، نه اینکه ما بریم بهش، بهش تو گاو و خرم میرن. معیت با خانواده آسمان، حیوانات هم میرن بهشت. هنر نیستش که انسان میره بهشت که بگذاریم. حالا خیلی هم میرن جهنم، خودشون جهنم رو انتخاب میکنن. نه، معیت با اونها داره به تو میگه قیمت تو یه چیزی بالای بهشته. اسأله ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. آخره یعنی ابدیت، این قیمت توه، ولی هم درجه ها با هم یه جا باشیم. خیلی اصلا میرن بهش ولی به این راحتی دستشون به ائمه نمیرسه، حتی برای ملاقات، برای مهمونی ها، برای دید و بازدید به این راحتی نیست. نه، با هم باشیم. با هم باشیم چقدر؟ دور قیمت بعدی رو نگاه کنید. اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، همون مقامی که شما پیش خدا دارید خیلی قیمت گرونه. ما چون عادت کردیم نمیفهمیم داره چی میگیم به امام. امام حسین هم نگاه میکنه به ما میخنده، میگه بچه‌م نمیفهمه داره چی میگه، همینجوری داره به من میگه ها، ولی اصلا نه، مثل اصلا یه بچه 5 ساله است میگه اصلا زن میخوام، به واقع بهش میخندی. گفتم چند وقت پیش، چند سال پیش بچه رو دیدم تو این فامیلمون نشسته بود، خیلی پکر بود، بچه پسر بچه 5-6 ساله. گفتم چی انقدر تو فکری پکری؟ گفت نمیدونم با کی ازدواج کنم. گفتم حالا خدا بزرگه، بزرگ میشی، خدا کمکت میکنه، یه آدم خوب سرات پیدا میشه، بختت باز میشه، یه ازدواج خوب میکنه، نگران نباش. دوره چند وقت بعد دیدمش هم تو فکر. گفتم برای چی فکر میکنی؟ گفت نمیدونم اسم بچه‌هامو چی بذارم. ما میگیم میخنده. ما برای امام حسین اینجوری هستیم، برای خدا اصلا ما میسیم یاک نعبد و یاک نستعین. تو فقط، ما فقط بندگی تو رو میکنیم، حرفای تو رو تو زندگیمون. نعبد و عبادت نیست، دقت کنید. اینا که تو قرآن و ترجمه ها نوشتن غلطه، تو تفاسیر نوشتن. ما نعبد و فقط تو رو عبادت میکنیم نیست، فقط تو رو بندگی میکنیم. تو مربی مایی، کسی لیاقت مربی بودن ما رو نداره. ما فقط دستوران عمل رزی میخوام، رشته انتخاب کنم، میخوام تو چی میگی؟ زن میخوام بگیرم، شوهر میخوام کنم، کار اقتصادی میخوام کنم، مسافرت میخوام برم، بچه دار میخوام شم، تربیت بچه، رفتار با همسر، رفتار با خانواده همسر، هرچی تو بگی، من از خودم هیچی نه. نعبدو خیلی مهمه، یعنی من فقط دستور عمل تو رو اجرا میکنم. نه اینکه من 50 سال نماز بخونم ولی استادم و مربیم و تو اینترنت و نمیدونم اینستاگرام و نمیدونم واتساپ و نمیدونم تلویزیون و ماهواره و مربی بگیرم، الگو بگیرم، این مسخره است. اصلا دیگه حرف مفصل نماز خوندن به درد نخور. به قول پیغمبر نماز خوندن هایی که هرچی میخونی از خدا بیشتر دور میشی. با این نماز به خدا نزدیک، چون داری دروغ میگی. وای میشه جلو خدا میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، من فقط از تو کمک میخوام. خب میگه خب الان کمک میخوای، من 24 ساعت 48 ساعت یه هفته است ندیدم تو من کمکی بخوای. کو توسلت، کو استغاثت، کو تضرعت، هیچ. یه بار دیدم گریه بکنه یه جایی بگه خدای من گیرم، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا، هیچ ندیدم چه داشت 50 سال من ندیدم مثلا تو یه بار جدی جدی بیا یه کمکی بخوای، مشغول شهوت‌های خودت و کمالات خودت، استعانت نداری تو از من، بعدم حرفامو گوش نمی‌کنی، اصلا دروغ داری میگی. مثلا کسی بره باشگاه بگه من اومدم باشگاه ثبت نام کنم، به کلاس نمیام، باشگاه نمیام، دست اولام اجرا نمی‌کنم، مسخره بازی. ما گاهی وقتا اینقدر بچه این برا ببینم کنید چی میگه، 50 سال حیوان میشه میاد ریشش دیگه سفید شده، موهاش سفید شده، هی داره میاد و میگه من فقط تو، فقط تو، همش هم دروغ. ملاک انتخاب همسرش میره، بدترین همسر رو انتخاب میکنه، یعنی ناجنسترین همسر رو با خودش انتخاب میکنه، شغل میخواد انتخاب کنه همین، دوست میخواد انتخاب کنه همین، محل تحصیل، رشته، همه چیزایی انتخاب میکنه که اون از خانواده آسمانیش دور میکنه. بعد میگه یا کنه بودو، مثلا یعنی چی؟ یعنی مسخره کردن خودت، خدا. زیاد تاشورا اینه، تو به امام حسین میگی من مقام تو رو میخوام، کمتر نه. خب اگه قیمت دستت باشه دیگه میفهمی تو من قیمت هم اینه، باید اینو بخوام، واقعا واقعا حوثش رو کنم، آرزوم این باشه، این شیرینیش، لذتش، تمناش بیفته تو دلم، بیشتر از تمنای مالی، بیشتر از لذت یه غذا، بیشتر از به قول پیغمبر لذت بردن از یه آب یخ. یه آب یخ آدم گرمش بشه چجوری تشنه است؟ یه آب یخ میخوره چجوری میچسه بهش؟ بیشتر از یه جنس مخالف، بیشتر از یه مدرک تحصیلی، یه شغل. میخوام با تو باشم دنیا و آخرت. این کسی میخواد باشه دنیا و آخرت، میفهمه که بین دنیا و آخرت چه رابطه‌ای برقراره؟ رحم مادر با دنیا. یعنی میفهمه این اگه بخواد به اونجا سالم متعددش که با اهل بیت ببرنش، این موقع مردن 14 معصوم بیان ورش دارن ببرنش دیگه، نکیر و منکر نیست دیگه، اونجا پرشته این نیست که کسی بیاد بیاد من رب بکنه. این نه، این هم قبل از این که از دنیا بره، در روایت داریم کسی با اینا سنخیت داره مؤمنه، قبل از این از دنیا بره اولین کسی رو که میبینه یه فرشته فوق‌العاده رفیق، زیبا، جذاب و فوق‌العاده مهربون، حضرت ملک الموت. چون خودش اینجوری بوده، ملک الموت یادتون باشه میگن فرشته عذاب، اون فرشته خیلی دادن وحشتناکه، به قیافه خودت میاد بالا سرت، یعنی هر قیافه باطنت داشته باشه همون شکلی میاد بالا سرت. اگه ترسناکه میگه تو ترسناکی، برای که تو قیافت طبیعی نیست، ولی هرچی خوشگل تر باشی اون همینجوری میاد، هرچی انسان تر باشی میاد، مثل یه غلام مؤدب مهربون به تو میگه چی؟ میگه سرور من اومدم شما رو ببرم، اینم 5 تنن با من اومدن، چه کیفی داره اومدن شما رو ببریم. میگه مؤمن اونجا میدوه، میدوه، 5 تن اومدن برات دارن ببرن، بعضی خب عرضه بیشتر دارن، 14 تا معصوم میارن تا اونجا، نه فقط 5 تن، 14 تا معصوم، بعضی بیشتر، انبیا رو میارن، شهدا رو میارن، اصلا یه جشنی موقع رفتن، یه جشن تولد میگیرن براش، برزخ میریزه به هم تا اینو بخوام ببرن، یه عروس بیشتر ناز داره و جشن میگیرن براش که بخوام ورش دارن ببرنش. ولی به شرط که تو خودت آدم بدونی و همینو بخوای، واقعا این تمنا تو وجودت باشه دیگه. چی؟ اسأله ان یرزقنی طلب سارک، روزی میکنه انتقام تو رو، که چون قبلا توضیح دادم دیگه اینجا توضیح نمیدم. انتقام تو یعنی چی؟ توضیح دادم قبلا یعنی چی. اسأله ان یرزقنی طلب ساری، روزی میکنه که انتقام خودم هم بگیرم. تو اگه این دوتا مصیبتی که باید انتقامشو بگیری نفهمی، چجوری میتونی به مقام محمود برسی؟ رسیدن به مقام محمود، هم درجه شدن با اهل بیت، این است که تو مفهوم دوتا انتقامو بفهمی و هر دو انتقام هم بیفتی تو مسیر انتقام گیری. راهش چی بود؟ مع امامن منصور، مع امامن هدا. یعنی دستت از امام حسین گریه عزاداری کربلا اربعین برسه به امام زمانت. اگر رفتی تو چادر امام زمان به اون مقام رسیدی. در توضیح بدم ریاضی، شما اول باید برسید به خودشناسی، از خودشناسی برسی به انتقام، یعنی بفهمی دوتا مصیبت برای خود حقیقی تو چیه، یکی برای امامی که برای خودت. روح انتقام که اومد سراغت، من انتقامگیر که شدی، یعنی گفتی من باید این دوتا انتقام بگیرم چون روزیمه، اگه نگیرم چیزی گیرم نمیاد تو ابدیت، من باید بیفتم تو مسیر انتقام. سه، وقتی رسید مقام انتقام به یه مقام بالاتر نائل میشی، مع امامن منصور، مع امامن هدا، میشی منتقم. از منتقم میرسی به چی؟ منتظر. به منتظر که رسیدی، علی علیه السلام فرمود هر کس به انتظار رسید با من و هم درجه منه. وقتی میگه با من و هم درجه منه یعنی چی؟ یعنی مقام محمود. پس سیر ریاضیشو دقت کنید، سیر منطقیش، معرفت نفس، انتقام، فهم اون انتقام، قلبت بفهمه الان چه مصیبتی تو داری، باید انتقام خودتو بگیری، انتقام امام زمانم بگیری، امام حسینو. و بدون این دوتا انتقام فقط با کی گرفته میشه؟ با اومدن امام زمان. وقتی رفتی تو چادر حضرت، یعنی جزء برطرف کنندگان موانع ظهور حضرت شدی، میشی منتظر. وقتی منتظر شدی، علی علیه السلام بفرماد چی؟ بفرماد منتظر با من و هم درجه منه. همین چقدر ما راحت هدایت میکنه، چقدر قشنگ به ما آموزش میدن، ما رو چقدر ما رو راحت راهنمایی میکنن که چه جوری ما باید بریم به این مسیر برسیم. لذا آقا امام سجاد فرمود ما زر من ینتظر امرنا ان لا یموت فی وسط فستات المهدی و عسکره. کسی که به انتظار رسید دیگه زر خیالش راحت، امنیت داره. این آدم دیگه اصلا ضرر نکرده به هر مرگی بمیره. ان لا یموت فی وسط فستات المهدی و عسکره، دیگه اینو باز نمیداره از اینکه شهید بشه در رکاب امام زمان، وسط چادر امام زمان، وسط لشکر امام زمان. این دیگه فردا با کرونا میمیره، با تصادف میمیره، سکته میکنه، هر چی، ولی فرشته ها مینویسن چی؟ خدا میگه بنویس شهید تو چادر امام زمان براش، با اون مقام ببریدش. آ کرونا گرفته، میگه مهم نیست برام، من که صورت مرگ مهم نیست برام که. خدا رحمتونه حاج قاسم گفت شرط شهید شدن چیه؟ شهید بودنه. تو اما درون خودت به این شهادت برسی، اگه درون خودت به شهادت رسیدی تمامه. حالا سکته بکنی، تصادف بکنی، پیر شی، مثلا یک از پیر شو ببین، اصلا مهم نیست. خدا میگه این اصلا تمام عمر شهید بود این خانوم آقا. اصلا لازمه یه خانوم پاشه بره جبهه به جنگ کشته بشه، نه موشک بخوره که بشه شهید، اصلا اینجوری نیست. خدا با صورت کسی کار نداره، با صورت مردن. میگه بله اون صورت شهادت خیلی عالیه برای کسایی که رزمنده هستن یا بخواه به تیغ دشمن میمیرن، اونی بعد حالا اونم یه قشنگی خودش داره، ولی اصلا کلا خدا ما رو آزاد از این چیزا آفریده. می تو سرطان بگی، سکته کن، پیر عمر تمام بشه، اصلا برای من مهم نیست، چون تو از جوونی تمام عمرت شهید بودی، وسط چادر امام زمان زندگی کرد، دل داده بودی، اصلا تو مقام انتقام و انتظار بودی. مقام انتظار مقام بالاتر از شهیده، بالاتر از بهشته، معیت با معصومه، دقت کنید. ولی خیلی میرن بهش، ولی فاصله شون با معصوم خیلیه. نه، همسایشی، رفیقشی، رفیقش. اگه آدم بفهمه اینو، بفهمه چی میخونه. ولی همه اینها یه راه عملی داره. راه عملیش چی بود؟ اینکه تو به انتقام برسی، بعد به انتظار، بعد به چی؟ مقام محمود. اگه بخوای به این برسی که هم درجه اونها باشی، راه انحصاریش چیه؟ تو قرآن توضیح داده، اللهم اجعل، توی زیارت عاشورا، اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. باید سبک زندگیت بخوره به ابدیتت. یادتون هست گفتیم ما رابطه دنیا با آخرت چیه؟ مثل رابطه رحم مادر با دنیاست. گفتیم 6 نوع تولد داریم دیگه از رحم مادر، 2 تاش فقط به درد میخوره، سالم، سالم قوی، 4 تاش عذاب آوره، ضعیف، بیمار، ناقص، معلول. اینا خطرناکن، هر نوع کم مرگا درد آوره. خب این بچه که الان اینجوری به دنیا اومده، معلول، ناقص یا بیمار یا ضعیف، معلول این است که پدر مادر قبل از انعقاد نطفه ژناشون رو تقویت، بله، تقویت نکردن. اسلام میگه قبل از این بخوای نطفه رو تشکیل بدی، اول بیا این نطفه رو تقویتش کن. تو این 5 تا صفتی رو به همتون بلدی دیگه، من یاد دادم این رو به تو برنامه به کسایی که میخوان بچه دار شدن دادیم. سلامت و زیبایی بگید، هوش، عقل، اخلاق، معنویت. بیا بابا تو هنوز ازدواج هم نکردی، بیا برو اول جنات رو تقویت کن، همه حوله برو ازدواج کنه، هنوز هیچ کاری نکرده، بعدم بچه دار میشه، این بچه هنوز اصلا نمیدونه باید چه جوری این انقاد نطفه رو انجام بده که این بچه سر نگیره، شب ادراری نگیره، منگول نشه، فلج نشه، بیمار نشه. فقط بلد بره ازدواج کنه، بیا ازدواج کنه، نطفه تشکیل شد، حالا بچه دار شدیم. این نطفه چه جوری بستی؟ قوانینش رو یاد گرفتی؟ درست رعایت کردی؟ اصلا نمیره، اصلا یاد بگیره این چیزا رو. و جنایت رو کی داره سر بچه میکنه؟ پدر مادر نادون که انعقاد نطفه ضعیف میکنه. تو این 5 تا بچه رو بهش با نمره کم میاردش به دنیا، این بچه قربانی حماقت پدر مادرشه، بعدن فوشیشو به خدا میدن. خدا چرا بچه من ضعیف شد؟ چرا معلول شد؟ چرا کور شد؟ چرا منگوله بچه‌م؟ چرا سندروم دان داره؟ نمیدونم چرا اینجوریه؟ چرا قلبش تشکیل نشد؟ هی خدا میگه خب نادون، من که اینو به تو یاد دادم، برو اینو یاد بگیر. اگه بچه با این تولدای بد میاد، بچه خب پدر مادر یه دوران جنینی بد رو براش طراحی کردن، یا نه انعقاد نطفهش خوب انجام دادن، ولی پدر تو گل این 9 ماه مادر رو داغونش کرده، هی ضربه زده روحی جسمی به این مادر، این بچه آسیب میبینه. یا خود مادر خودش حسود، وسواسی، نمیدونم بد اخلاق، زود رنج، عصبی، قائما زندگیش داره بابا باردار، همه کوفتا رو میریزه تو این بچه بیچاره. خب حالا تو بچه امانت خداست، امانت اهل بیت تو دسته، تو دوران بارداری باید خیلی رعایت بکنی تا این بچه بیاد به دنیا. چرا میفهمه اگه بهش بگی مثلا اینو بخور، میگه برای بارداری ضرر نداشته باشه. دیدی که داروها داروخونه همش نوشتن من چی؟ اونا که باردارن نخورن، یه ضرر میزنه. ولی مثلا حسادت، گناه، فیلم بد، اینترنت، نمیدونم اینستاگرام، نمیدونم واتساپ، تلگرام، هر چی کوفت است میریزه روی این بچه بیچاره. هر چی تصویر غلط و زشت و بد میده به این بچه میخوره. این بچه خوب به دنیا نمیاد. حالا تو رحم دنیا که هستی، من نمیخوای وقتی متولد میشی با خانواده آسمانیت باشی، هم درجه اونا. خب پس باید چی رو تنظیم بکنی؟ زیاداش رو بده یاد میده، سبک زندگی تو باید درست بکنی. تو باید عاشق سبک زندگی مربیات باشی. دیدی کسی میخوام برم مثلا کاراته کار کنن، تکواندو کار کنن، مثلا میگه الان کونگ فو کار کنه. کونگ فو شما میبینی عکس بروسلی رو زده اونجا، اینم همش میره کتاب میخونه راجع به بروسلی چیکار میکرد، فیلماشو نگاه میکنه، اصلا عاشق بروسلی میشه، میگم ما شبیه این بشه. اونا که عاشق شخصیت های علمی هستن، تو ما هر دانشگاهی ببینید قهرمانان اون رشته رو زدن تو دانشکده. تو شما این دانشکده ادبیات میبینی شعر حافظ رو زده، شعر سعدی رو زده، گردن مولوی رو زده، گردن کلوفتای ادبیات رو زده اونجا. اساتید به روز هم زدن، اونا که به روز هستن، مال دوران معاصره. تو موسیقی میری همینطور، میری دانشکده فلسفه میبینی که مثلا ابن سینا رو زده، عکسی که حالا کشیدم یه مجسمه ازش گذاشتن اونجا، دیدید؟ اینه، اینا من میخوام شبیه به این بشم، عاشقشم مثلا. میخوام تو وقتی عاشق سبک زندگی خانوادت نیستی، حجاب رو رعایت میکنه و بیزار ازش. ما الان از 10 تا مشاوره 6 تاش اینه، بچم حزب اللهی بوده، بسیجی بوده، هیئتی بوده، حافظ قرآن بوده، نمیدونم سینه زن بوده، ولی الان همه چیزو گذاشته کنار. خب چرا؟ برای که این اون مسیر رو طبیعی طی نکرده. این همینجوری تو این مشهد به دنیا اومده، بهش گفتن تو مسلمونی، مثلا بگو اشهد ان لا اله الا الله، اونم گفته اونم مسلمونه، وقتم نگفته اصلا مسلمونه دیگه. بعد بهش گفتن آره یه دینی داریم اسلام، تا هم با چادر بگیری نماز بخونه، هی اینا رو بهش گفتیم دیگه. اصلا نمیفهمه کیه که اون، اصلا بهش خودشناسی نگفتیم بهش، نمیفهمه کیه، رعایت میکنه ولی خب راضی هم نیست. حجاب داره ها بنده خدا، ولی مثلا میره ترکیه یه جور دیگه است، میره کیش یه جور دیگه است، میره دبی یه جور دیگه است. آن دیدید؟ نمیخواد رعایت بکنه. یه جایی که بتونه کسی اذیتش نکنه بی حجابه. یعنی این تو روحش بی حجابه. حجاب دار هست ولی بی حجابه. نماز میخونه ولی خوشش نمیاد. برای همین ما خیلی با حجاب و نمازخونه روز قیامت بی حجاب و بی نماز محشور میشن. چرا؟ چون خدا با چی حساب میکنه؟ قلبت. قلب یخشر و ناس یوم القیامه علا نیاته. ولی یک کسی میبینی نه عاشقه، عاشقه، اصلا از حجاب خوشش میاد، کیف میکنه. مثل دوتا امریکایی گفتم، میگم وقتی فهمیدیم باید حجاب داشته باشیم، پوز میدادیم با این حجابمون تو امریکا، الان هم پوز میدیم با حجابمون. پسرهاشون نمیشه ظواهر شرعی رو رعایت میکنند، امریکای اروپایی ها که مقام معظم فرمون، اون دختر پسرهایی که تو امریکا اینجوری خودشون رو محافظت میکنن مثل انبیا پاکن. شوخی نیست، توی اون محیط پاک بودن اینا میرسن به انبیا. اصلا آدم خوب کسی تو محیط بد خوب باشه. لذا خدا وقتی میخواد آدم خوب و مثال بزنه، یه زنی رو مثال میزنه که توش بدترین شرایطی که یه زن میتونه زندگی کنه. آسیه رو مثال میزنه، اونم کجا؟ تو زندگی با یه فرعون بیرحم خشن بیعاطفهی که نه همسر میفهمه، هیچی حالش نیست، یه آدم وحشی. این زن اونجا عاشق خداست. رب ابن لی اندک بیتن فل جنه، خدای تو بهش یه خونه پیش خودت میخوام، میخوام پیش خودت. و یه شوهری مثل فرعون عاشقشون، خودشو میشناسه، قیمت دستشه. دو تا آدم مزخرف کافر رو وقتی میخواد مثال بزنه، باز دو تا زن رو مثال میزنه خدا. دو تا زن که در بهترین شرایط زندگی بودن، شوهراشون دو تا پیغمبر بودن. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط. زن نوح و زن لوط که کانا تحت عبدین منه بود، دو تا بنده خالص ما، شوهرای اینا بودن. فخانت، خیانت کردن به شوهراش. مشهدی پیش امام رضاست، ولی خب اصلا شبیه امام رضا نمیخواد باشه. تو ایرانه، نمیدونم تو هر کوچه‌ای که هست اسم یه شهیده، ولی دوست نداره اصلا اینا. آرزوی غرب و خارج و گفتم پیغمبر فرمود کسی که آرزو داره خارج از مملکت دینیش باشه مشرکه. یه همش قمه اون ورا داره، عشق اون بریم اونجا زندگی کنیم، بچه همون برن اونجا زندگی کنن. دیدید بعضیا کشته مرده اون ورن. همین جاسوسی که الان جدیدن شناسایی کردن گرفتنش، این با دانشمندان هسته‌ای ما زندگی میکرد، برده بودنش به عنوان پزشک جانشمندان هسته‌ای، خودش هم تخصصش خیلی بالا بود. این دونه دونه اینا رو لو داد تا کشتنشون. نه رضای نژاد، علی محمدی، بقیه شهدای عزیزی که داشتیم همکارشون بود دیگه. جرای تمری همه چیشون رو این لو داد. خب به چه بهش گفتم خب تو چرا چی کم داشتی؟ گفت به من قول داده بودم من بهم تابعیت یک کشور اروپایی رو میدن. ببین آدم انقدر حقیره، وسط بهش، وسط بهترین کشور روی کره زمین داره زندگی میکنه، انسانی ترین، فطری ترین، ثروتمندترین کشور روی کره زمین زندگی میکنه، نمیفهمه چون خودش آدم نمیدونه. این کشته مرده جهنمه. من برم اونجا یه تابعیت اروپایی داشته باشم. بهم گفتن اگه تو کارو این برام انجام بدی، اطلاعاتو بدی، ما بهت یه پاسپورت اروپایی میدیم بهت. خب بیا. این همه آدم کشت، به کشورش خیانت کرد. تو تا نخواهی سبک لذت نبری از اینکه شبیه خانواده آسمانیت بشی، افتخار نکنی بهش، قلبت باهاش نباشه، کنارت نباشه، از حجابت لذت نبره که ناموست با حجابه. بعضی مردو هستن انقدر بی غیرت هستن که زناشون رو اذیت میکنن، زن با حیاشون، میگه اینجوری نمیخوام بگردی ولی طلاقت میدم، چادر سرت نکن. بارها شده خانوما اومدن، خانمای عفیف میان شوهرم مثلا میگه این چی اینجوری، من خجالت میشم با تو راه برم، نمیدونم چادر تو بذار کنار. میگه خب حالا چادرم گذاشتم کنار، مانتوی گشاد بشه. میگه نه اینجوری نمیشه، باید موهات بیرون باشه. نمیدونم این چه پوشیدی رو، من خجالت میکشم با تو. خب مرد بی حیا و بی غیرت، مردی که خود نشناسه و زنی که خود نشناسه، نمیخواد شبیه مادرش فاطمه زهرا باشه، اصلا دوست نداره. این انقدر قلبش با خانواده آسمانیش نیست که وقتی میخواد اسم بچه انتخاب کنه، اسم بچه‌هاشو میگه اسم عجق وجق انتخاب کنه، یا جمادی یا گیاهی یا حیوانی بذاره رو بچه‌هاش، ولی اسم اهل بیت و خان انسان‌ها رو نمیذاره. یعنی اصلا ناراحته، قلبش ناراحته، بگی تو مثلا اسم انسان‌های کامل، بالاترین انسان‌های تاریخ بشریت تو بذاره، دوست نداره. میگرده اسمای عجق بجق انتخاب کنه، یا اسمای ضعیف در حد جمادات، از رو جمادات انتخاب میکنه، یا از رو گیاهان انتخاب میکنه، یا از رو حیوانات انتخاب میکنه. یعنی اصلا چون قلبش نمید، اصلا تو بهش میگی حالش به هم میخوره. یعنی وقتی میاد مثلا تو بهش بگوش مثلا اسم بچه تو بذار فاطمه یا زهرا بذار، یا معصومه بذار، یا طیبه بذار، یا طاهره بذار، یا صدیقه بذار، یا اینا، اصلا ناراحت، قلبا دوست نداره. اما تو اسمایی نمیدونم عجب بجب بهش بگی خوشحاله، میگرده اصلا یه اسم، اصلا نمیدونم کجا گیر میارن اسم تو اصلا وقتی میخوای بگی سختت، اصلا این معناش چیه؟ یا آدم های مثلا تو تاریخی آدم های انتخاب میکنن که اصلا اون آدم قاتل بوده، آدم کش بوده، آدم به درد نخوره، آدم ضعیف تاریخی و هم داره میذاره اسمش روش. ازدواج میخواد بکنه، انتخابش یه جوریه که با خانواده آسمانیش نمیخوره. یعنی میگه من جون به جونم کنی اصلا زن اینجوری نمیخوام، من یه زن لخت بی حیا اینجوری دوست دارم، یه مرد دوست دارم نمیدونم آستین کوتاه بپوشه، شلوار لی بپوشه، نمیدونم لباس تنگ بپوشه، یقش باز باشه، نمیدونم قرتی باشه، نمیدونم مشروب بتونه بخوره بیاد، مثلا اهل مهمونی آنچنانی باشه، اینجوری دوست داره. یعنی اصلا با بهشت و فضای بهشت حالش خوب نیست، بده. یه بند خدای دهات اومده بود، مولانا نوشته خیلی زیباست، میگه دهات اومده بود شهر برای اولین بار، میره تو بازار، از تو بازار عطرفروش هم رد میشه، بوی عطر میخوره بهش، جا در جا بیهوش میشه، ملت هم جمع میشن دیدی، خب اگه کسی حالش بد میشه چی میریزن سرش؟ گلاب میدن دیگه، گلاب میریزن، میگه هرچی گلاب میریختن بدتر میشه. ما یه بند خدایی که میشناخه نگو بیمزن من دو حالشو بچه، رفت که پهن ورداش، پهن گوسفند گاو او گوش جلو بینیش، این سر اینجوری که حالش خوب شد، میگو این با عطر اصلا نسازگاهی نده، این عطر بهش بخوره میمیره، این پهن با بوی پهن عادت کرده اینجوری، این با اینا حالش خوب میشه، با گناه، با بیحیایی، با آدم های کثیف، با مهمونی های کثیف، عروسی های کثیف، جشن تولد های کثیف، همش جهنمی، با چیز جهنمی اصلا شاژه، حالش خوبه. اصلا اگه یه ذره دیر بشه حالش بد میشه، زنگ میزنه چهار نفر رو صدا بکنه بیا جمع شید یه جهنم بریم امشب با هم، یه عروسی جهنمی بگیریم، عقد جهنمی بگیریم، یه جشن تولد جهنمی، اصلا خوشش میاد، اصلا از اون لذت میبره. الان غربی ها با همه اون آنچنانی زندگی کردنشون، شما دیدید اینا چقدر پاکی های باطنی دارن؟ همه امریکایی ها اروپایی ها برای غزه و لبنان چیکار کردن؟ ها یهودی هاشون مسیحی هاشون وایسادن پای مسلمون ها، پای این غزه ها، میگه کتک میزنیم بری زندان، شغل تو از دست میدی، دانشگاه نمیتونی بری، میگه به جهنم. گرفتن زنه رو، 10 تا مأمور تو همین آلمان دارن میزننش، دارن دستگیرش میکنن، فشارش میدن شکن، زیر اون داره شعار آزادی فلسطین رو میده. خدا وکیلی اگه الان به ماها بگن برید بیرون برای اسرائیل علیه اسرائیل شعار بدید به نفع فلسطینیا، ولی شغلتون رو از دست میدید، چند نفر میرن؟ اونا خیلی شبیه هم به اهل بیت، باطناشون باطنای قشنگه، شباهتش مهمه دیگه. آقای امام رضا داشت نقش شده، فهم کافر خوش اخلاق بهتره و نزدیکتره به خدا تا مؤمن بد اخلاق، و کافر سخاوتمند به خدا نزدیکتره تا مؤمن خسیس، چون صفت خدا رو داره. اونا انقدر مهربونه. بعد بهشون میگه عروسیشون رو، عروسی رو کجا میرن؟ عروسی رو کلیسا میگیرن، یعنی جای مقدس انتخاب میکنن. و تو الان بیای بچه شیعه بگو که مسجد جای مقدسه، حرم امام رضا برید عروسیتون و عقدتون و مراسم، انگار فوش رکی که ناموسی دادی بشه. یعنی چی؟ یعنی ما میخوایم بریم تالار، تو تالار هم هزار تا جهنم درست بکنیم. و اصلا سبک زندگی اصلا دوست نداره، اصلا اینو اصلا حالش به هم میخوره. اطلاع ما جوانای خیلی عالی داریم، دختر پسرای تو اروپا من دیدم دختر پسر عروسی گرفتن، تو عروسیشون رو وسط راهپیمایی آزادی فلسطین گرفتن با پرچم فلسطین، دختر پسرای اومدن اونجا دست پرچم فلسطین دست میگیرن شعار میدن، عروسیشون اونجا گرفتن. اینجا هم الان زیاد دیدم الحمدلله دختر پسرا عقدشون عروسیشون میذارن سر کهف و شهدا و عمر و شهدای گمنام و یا امام رضا، و خیلی هستن عشق و دارن، درود خدا بر اینا. در مقدس ترین انسانی ترین اونجا که فرشته ها حضور داره اینا عقدشون رو برقرار میکنن با حضور خانواده آسمان. اصلا اهل بیت میان تو این عروسی، فرشته ها میان تو این عروسی، تبریک میگن به اینا، آقا امام زمان میاد عروسی اینا رو، ولی ماها اصرار داریم یه عروسی بگیریم که امام رضا نمیاد توش. اما اصلا فرشته ها پا نمیذارن تو عروسی های اکثر ماها، مراسم های ما فرشته ها نمیان، چون خودمون نمیخوایم بیان، بیرونشون میکنیم اصلا. ولی تا میتونیم شیاطین رو میکشیم، با همون شیاطین هم مراسم اجرا میکنیم، انعقاد نطفه تو حضور شیاطین با کمک شیاطین، خب چی در میاد دیگه؟ این یه موقع یه بچه 7-8 ساله اومد گفتش که من امشب عروسی دعوت دارم ناراحتم. گفتم برای چی؟ گفت اونجا گناه میکنن، نمیتونم برم نرم. گفتم مطمئن گناه میکنم؟ گفت نمیتونم. گفتم برو با مادرت، برو بابا جان اونجا، اگه دیدی کجا بفهمم. گفتم از قلبت سوال کن، اونجا رفتی سوال کن ببین امام زمان میاد اونجا یا نمیاد. باشه. بچه 8 ساله فرداش اومد، گفتم چطور؟ گفت اومدم بیرون وایسادم، دیدم امام زمان نمیاد اونجا، به قلبم که مراجعه کردم آقا اونجا نمیاد. فطرت ها کاملا میگیرن. شما الان یه موسیقی شاد بذار، هیچ اشکالی هم نداره موسیقی شاد باشه، شادی خوبه، موسیقی خوب داریم، موسیقی های شاد داریم، ولی یه موسیقی رو ببرش تو فاز قرتیگری و مجالس لهو و لعب و مجالس تبهکاران، بچه میفهمه اینا. یعنی بچه 5 ساله هم اینو میفهمه که این یه چیز دیگه است، نباید. و این بیچاره این بچه هایی که گرفتار همچین بابا مامانایی هستن، مثلا آدم دلش آب میشه برای این بچه ها، بچه های معصوم. عزیزانم دقت کنید، بچه هاتون بچه های شما نیستن، بچه های فاطمه زهرا و امیرالمومنین فقط امانتن دست شما. دقت کنید، امانت های فاطمه زهرا و امیرالمومنین، امانت های امام زمان رو سالم تحویلشون بدید. نگم ما به شما 1-2-3 بچه تحویل دادیم، شما اینا رو آشولاششون کردید. اینجوری شاگرداتون، خودتون، خودتون بچه های فاطمه زهرا و امام زمان، لاقل حرمت خانواده آسمانی تو نگه دار. و حضرت زهرا وقتی میخواد بیاد بالا سرت، نگه این چه قیافه یه وردی با خودت، این چه باطنیه با خودت وردی. بچه منی آخه الان اینجوری باید بیایی به دنیا؟ به دنیا یعنی متولد شی به آخرت. تو خودت هم امانتی، شوهرت امانته، زنت امانته، شاگرداتون امانتن، مردم امانتن. باید تلاش بکنیم بچه های از زهرا، بچه های امام زمان سالم متولد بشن، به لیاقت خانواده آسمانشون. لذا خداوند چقدر اصلا آدم میخواد زیارتش عاشورا رو میخونه، برای هر یه جملهش میخواد جونش رو برای خدا بده، که چقدر عالی اینو طراحی ریاضی ده. چون زیارتش رو حدیث قدسیه، قبل از که امام حسین بخواد بره بزرگ شه هستن، امام حسین بچه هست، یه حدیث اومده جبرئیل رو برده از طرف خدا. بعد از شهادت امام حسین، امام باقر که خودشون تشریف داشتن، علیه السلام تشریف داشتن تو کربلا، ایشون در اختیار مردم میذاره. زیارتاشور رو خدا تنظیم کرده برای اینکه در تمام زمانها تو راه گم نکنی باش. میگه وقتی خواستی با بابات با محسن حرف بزنی، حرفاتو که زدی، به من خدا توجه کن، بگو اللهم اجعل محیای محیا محمد به آل محمد، اللهم صل علی محمد به آل محمد. خدایا زندگیم و زندگی پیامبر آلش قرار بده، خانواده آسمان. من نمیخوام با غیر سبک زندگی اینا زندگی کنم، متنفرم از سبک زندگی غیر اینا. هر زندگی غیر از سبک زندگی اهل بیت، قرآن میگه جاهلانه است، احمقانه است و مرگ اصلا زندگی نیست، مردنه، حیاتی توش نیست. چون زندگی حیات داره که تو به وزان شخصیت خانواده آسمانی سطح اونا، سطح انسانها طراحیش کنی. وقتی الان سطح زندگی شما بر سطح زندگی انسانها طراحی نشده، شما به شکل انسان متولد نمیشه به برزخ. اینه که پیغمبر فرمود بعضیا خوک میان، اونا که حروم خورن، بی غیرت ها، بی ناموسا، اونایی که بعضیا گرگ میان، اونایی که عصبی هن، پرخوشگرن، دعوا کنن، بقیه رو اذیت میکنن، اونایی که حقبازن، روباها، به شکل روباه میان، اونایی که لجبازن، هرچی میگی برخلافش عمل میکنن، میمون میشن. برای که تو اصلا سبک زندگی میمونی رو انتخاب کردی، هرچی میگن به لج میکنی. میگن غیرت ناموسی میان تو این شبکه مجازی، مردای واقعا بی حیا و بی غیرت، مثل ما بی ناموسیم، هشتگی بی ما بی ناموسیم را میندازن. خوبه اینجوری؟ این لجبازی نیست، میمون بازی نیست، اصلا نمیفهمه کیه این، قیمت دستش نیست. اگه انسان فهمید کیه، همه اون چیزایی که خدا دوست داره دوستش داره، نه که اجبارن و کیف میکنه اینکه حجاب داره، لذت میبره از اینکه ناموسش اینجوریه، خودش اینجوریه، خودش شبیه امام حسینه. خمسش، زکاتش، اخلاقش، نمازش، همه چی شبیه خانواده آسمانه، اصلا لذت میبره این اینجوری زندگی میکنه. و شما تا این مرحله رو تنظیم نکنید، حیات تو با خانواده آسمانی تنظیم نکنی، به ممات اونها دیگه نمیرسی، یعنی مرگ اونها رو نخواهی داشت. زمانی مرگ اونها رو داری که حیات اونها رو داشته باشی، زمانی به مقام محمود میرسی، به مقام اونها میرسی که زندگی اینا رو تو دنیا عاشقش باشی، دوست داشته باشی اینو، زندگی رو افتخار کنی بهش، که زندگی تخصصی داری، زندگی که مبتنی بر 7 تخصص خداست و تخصص این 14 معصومه، کسی دیگه این تخصصا رو حتی یه دونه‌ش هم نداره. لذتت از این هستش که علمی ترین، تخصصی ترین، انسانی ترین سبک زندگی رو داری، کیفت اینه، شادیت، افتخارت، آرامشت. ببین امیرالمومنین چیه ما یاد میده، امیرالمومنین میزان اعماله دیگه، روز قیامت ما رو با ایشون میسنجن. الهی کفا بی ازن ان اکون لکه عبدا، خدایا همین عزت برای من که من فقط بنده تو هم، تو فقط مربی منی، من فقط از تو حرف گوش کنی دارم، نه فقط تو رو عبادت میکنم و نه عبد تو هستم، یعنی هرچی تو میگی من گوش میکنم. این عزت برای من بسه. دنبال گدایی عاطفی و کسب عزت از راه های نامشروع جمادی، گیاهی، حیوانی، علمی نیستم. از با این کلاس بذارم برای مردم، برای مردم فخر بفروشم، خودم رو بزرگتر از مردم بدونم، بهتر از مردم بدونم، نه. اگه قرار من عزت کسب کنم، یعنی یه زندگی قدرتمند غیر قابل آسیب، اینه که من عبد تو باشم. من اونجایی که عبد تو هم دیگه آسیب نمیبینم، شاد، آروم، آزاد، محکم. خدایا الهی هم خیلی قشنگه، یعنی عزیزم، الهی یعنی معشوق دیگه، معشوق من، عزیز من، عشقم. برای من همین عزت کافیه که من عبد تو هم. از هیچ کس دستور نمیگیرم، هم سبک زندگی آمریکایی، فرانسوی، کره‌ای، دیگه الان دیگه مد شده هر کس میره، از انقدر بدبختن و بی الگوان و فقیرن که میرن از دشمنا، از جهنمی ها الگو میگیرن. و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. خدایا این افتخار، اگر به چیزی افتخار کنی به این افتخار کن، به مربیت. تنها کسی که میارزه آدم بهش افتخار کنه مربیش، نه هیچ چیز دیگه. کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. خدایا همین افتخار برای من بسه که تو مربی منی، تو مربی منی. من مربی کمتر از تو دوست ندارم، اصلا شأن من نیست کمتر از تو مربی داشته باشم. اگه اینو فهمیدی به عنوان انسان، حالا وقتی که وایستایی در مقابل خدا اون حرفای عاشقانه رو میزنی، ایاک نعبد فقط تو و ایاک نستعین، بعد از که در مقابل عظمت خدا به رکوع میری، ببین جمله عاشقانه چیه؟ سبحان ربی، اونم چی؟ ربی العظیم. وای منزه، بی عیبه، بی نقص مربی عظیم من، مربی عظیم خودم. چقدر جالبه این کلمش. و تو با این خیلی بزرگ میشی با یه رکوع. میگی مربی کی؟ مربی خودم، مربی عظیم خودم. چقدر افتخارآمیزه این کلمه، سبحان ربی العظیم و به حمد. وقتی میری به سجده، ربت دیگه عظیم نیست، اعلاه. اگه تو نفهمی کی هستی، نمیدونی فرق عظیم و اعلا چیه. وقتی خودتو شناختی میفهمی که چرا در رکوع ربت مربی چیه؟ عظیمه. ولی در سجده مربیت اعلاست. دور سرتو میذاری رو سجده، سجده چی بود به قول امام صادق؟ پای خدا، سرتو گوشتی رو پای خدا، کیف میکنی، چقدر همون لذت بخشه. برید خونه، لازم نیست وضو داشته باشید، وضو نداشته باشید، نم نماز بخونید نخونید، تمرین سجده بکنید. یه 30 تا 40 تا تمرین، 50 تا بشین قشنگ، مهر بذار جلوت، بگو میخوام برم سرمو بزنم و پای خدا و بذار سرتو، ببین چه اتفاقات قشنگی میفته اگه حواست باشه سرم رو پای خداست. خیلی خوبه. اگه سرتو گذاشتی رو پای خدا، وقت دست خدا میاد رو سرت، میفهمیش. ولی گفتی بابا گفتن نماز بخونم، دو سبحان چیز بخونم زود راحت شم برم دنبال کار زندگیم، یه نماز به درد نخور، دستی رو سرت نمیاد. ولی اگه نماز خوندی لازم نیست یه عالم هم رکعت نماز بخونه، دو رکعت خوب بخون، 11 رکعت نماز شب نمیخواد، همین 2 رکعت، 3 رکعت آخرشو، ولی تو خوب بخون با معرفت. سرتو بذار رو پای خدا، سبحان ربی الاعلا و به حمد مربی اعلای خودم، به به با افتخار. اگه خدا ببینه تو چقدر بهش افتخار میکنی، خدا تو ملائکه میگه ملائکه من ببینید من چه بنده ای دارم، منم به این مباهات میکنم. در حدیث داریم خدا میگه ملائکه بیاد ببینید چه بنده ای دارم، این بندم افتخارش اینه که من مربیشم، این بندم کیف میکنه که در مقابل من اجازه دادم بیاد اسم منو ببره، با من حرف بزنه، تو سرش رو پای من بذاره، منو بغل کنه، میفهمه که من به چه نعمتی دادم. ولی بعضی ها 50 سال خدا بغلشون میکنه، زور میزنن به بغل خدا فرار کنه، چون خودشون نمیشناسن. اگه فهمیدی کی هستی، وقتی بغلت میکنه تو هم بغلش میکنه، کیف میکنی از این نماز خوندنت. وقتی رکوعاتو به جا آوردی سرتو بلند میکنی چی میگی؟ این چقدر قشنگه، اشهد الله اله الا الله، شهادت میدم که من معشوقی غیر از خدای بی نهایت ندارم، وحده لنگه نداره، یکیه، یه دونه است، وحده اون چقدر قشنگه، یکیه یه دونه است، هیچ که حریفش حریف تو دل من حریف این نیست، هیچ کس نمیتونه اینو از من بگیره، هیچ معشوقی نمیتونه بیاد جاشو بگیره، وحده اون لا شریک له، شریک نداره، حریف نداره. ولی اون رو باید طی بکنی، یعنی باید قنوت تو بگی، یعنی باید قرائت تو بخونی، سیر رکوع تو طی کرده باشی، سیر سجده تو طی کرده باشی، حالا بیای به تشهد، چه خبر شود در تشهد. ما از امام حسین محرم همین رو یاد بگیریم، خیلی خوبه. از زیارت عاشورا همین رو یاد بگیریم، خدایا زندگیمو زندگی خانواده خودم قرار بده، بابا ننه خودم، خانواده خودم، اصل خودم، نسب خودم، من نمیخوام شبیه هیچ کس جز اینا بشم، من همه اینا میخوام، من آرام میاد، حالم به هم میخوره از هر روش و سبک زندگی دیگری غیر از زندگی خانواده آسمانی خودم، بدم میاد شبیه کسی غیر از اینا بشم، چون هر کس غیر از این باشه افت داره برا من، یعنی جهنمه. چقدر قشنگه جامعه کبیره میده، امام رضا میخونید دیگه، یه بار اینو هر وقت میده زیادتا، امام رضا این جامعه کبیره فوق‌العاده است، البته اونایی که فارسی بلد نیست، عربی بلد نیستن فارسی بخونن، فمعکم معکم لا مع غیرکم، فقط با خودتون، نباهیش کسی دیگه، اصلا نمیخوام با کسی دیگه باشه. بریز یاد جامعه کبیره شما وقتی میفهمی آدمی، حالا برو با اون روح آدمیت بخون ببین چه قوقایی کرده اونجا، چه خانواده آسمانی برای تو ترسیم کردن، و مقامات خودت هم هست اینا، همش با افتخار میگی خانواده هم اینا هستن، اینا اصل و نسب من هستن، کیف میکنی، اصلا انگار تو آینه شخصیت خانواده آسمانیت خودتو میبینی، و لیاقت های خودتو در واقع تو حرم داری معرفه میکنی. زیارت عاشورا، زیارت جامع کبیره و زیارت عاشورا هم همینطور فوق العاده است. یه آینه است که تو بفهمی کی هستی، باطن خودتو ببینی. ما اگر به خودشناسی رسیدیم، اون وقت هزاران آینه داریم، هر روز میتونیم خودمونو، قیافمونو، باطنمونو و باطن دیگران رو هم ببینیم. خب پس تذکر دادن عزیزان که من منابع رو معرفی کنم، یه بار دیگه منافع رو معرفی کنم. اول یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. سلاممون رو بدیم، دعاهامون هم بکنیم. من دیگه دو دقیقه منابع رو معرفی کنم. دست به قلم باشید بنویسید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. یه بار دیگه بلند. السلام علی الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. خدایا ما رو به حق امام حسین شرمنده امام حسین و خاندانش قرار نده. ما رو از بهترین سربازان و وفادارترین فرزندان آقا امام زمان قرار بده. در فرجش تعجیل بفرما. همه موانع ظهورش رو برطرف بفرما. نائبش رو در پناهش سالم و محفوظ و موفق بدار. دشمنانش و استکبار جهانی از اونها خطرناکتر و بدتر، منافقین داخلی رو خار و رسوا بفرما. همه اموات به خصوص اموات این جمع رو شاد بفرما. همه مریضان به خصوص مریضان این جمع رو شفای عاجل عنایت بفرما. مشکلات دنیایی و آخرتیمون رو حل بفرما. حاجات دنیایی و آخرتیمون رو برآورده به خیر بفرما. اسرای ما هر جای عالم هستن یا آزادشون کن. رزمندگان اسلام هر جای هستن نصرت عنایت بفرما. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برای این دو ماه محرم و سفر سیر معرفتیتون چیه؟ سه تا کتابه. اگرم نداشتن بگید تا فردا پس فردا میارم براتون. یکی عزادار حقیقی، یکی اربعین حماسه ظهور، به خصوص اونها که کار تمدنی میکنن، کار فرهنگی میخوان کنن تو بحث اربعین به خصوص، معلم ها، اساتید، کسایی که اجتماع دارن، این خیلی مهمه، یا تولید محتوای اربعینی میخوان کنن. سه، مصلح برگزید. این سه تا کتاب معرفتی تمدنی هست که شما بتونید از طریق اینها با باطن زیارت عاشورا، باطن محرم، باطن سفر آشنا بشید. در همون سه تا مقامی که گفتم، منتقم، منتظر و مقام. ولی کتاب ریشه ایتون که امروزم زیاد گفتم، کتاب اصلیتون من کیستمه. من کیستم؟ یعنی اول شما تا با خودت آشنا نشی، دینت هم قلابیه، یعنی اون خدات قلابی در میاد. همونطور که امام صادق فرمود، اکثر مردم خدایی رو عبادت میکنن که وجود خارجی نداره. اگه خدای حقیقی رو میخوایم، باید از طریق خودمون بریم. که امیرالمومنین فرمود من عرف نفسه فقط عرفه را. اول خودتو باید بشناسی، اول خودت، بعد به خدا و اهل بیت و اینا برسی، اونم از نگاه خودت با معرفت خودت. پس کتابو برای همه، برای دو شاگرداتون، دوستاتون، مجموعه فرهنگی این کتاب تدریس کنید، مباهم مباحثه کنید، دو نفر، سه نفر، 16 درس، دو واحد درسی دانشگاهی طراحی شده، پرسش و پاسخ داره، همه چی داره. کار کنید رو این، به بقیه هم یاد بدید. برای بچه ها هم طراحی شده البته. بچه ها برای بچه ها 14 تا کتاب طراحی شده از 7 سال تا 11 سال، مجموعه های انسانشناسی هستش. اسمشون مختلفه دیگه، حالا اون رو از همون مجموعه جلو خودتون بگیرید. برای مربی ها طراحی شده، اونا که مربی هن میخوام به بچه ها یاد بدن یا پدر مادر هم میخوام به بچه هاشون یاد بدن، 4 تا کتاب آموزشی داریم. معلمی برای شدن، خانه‌ای برای شدن، شروعی برای شدن، این هست دیگه 4 تا. برای کسایی که 11 سال به بالا هستن برنا منتظر داریم، یه شبکه خوبه، مجموعه خیلی خوبه، تو کانال سایتمون زده، بزنید برنا منتظر میاد، بچه ها دونه دونه میتونن بیان اینا رو کار کنند و رشد میکنن. کتابای ویژه اونا رو هم داریم. مثل چی؟ برای نوجوانا مثل میخوام من بی نهایت هستم، این خیلی کتاب عالیه. برای بچه هایی که زد راهنمایی را هستن یا دبیرستان خیلی بهشون کمک میکنه. و کتابایی که حالا خودمون تو برنامه ها میدیم. 4 تا کتاب تمدنی هم طراحی شده که این 4 تا برای فهم زمان خودمون و در جریان قرار گرفتن در زمانه، هم دشمن شناسی و هم زمان شناسی. حضرت میگه هیچ کس نمیتونه عبودیت خدا رو انجام بده مگر اینکه دشمن شناس و زمان شناس باشه. این 4 تا کتاب تمدنی خیلی مهمه. یکی انقلاب اسلامی آینده جهان، یکی نقش انسان در تقدیرات، یعنی من چجوری میتونم قدرم رو با مقام محمود، با قدر اهل بیت یکی کنم، قیمتم رو با اون به اونها برسونم. این راهکاراشو توضیح داده. 3 مقام عرشی حضرت زهرا، در واقع توجه به امام زمان هست، فهم امام زمان، معرفت امام زمان از طریق مقام عرشی امام حضرت زهرا است. و 4، چون شما مشهدی هستید بیشتر باید اینو کار بکنید، چون زیارت میدید و زیارت و زیارت شرح زیارت بانوی کرامت، چون این زیارت از امام رضا طراحی کرده، هیچ وقتی داری میخونی میفهمی که امام رضا چی میخواسته، چه به کجا برسی. همون تو خود زیارت از معصوم امام رضا هم میتونی بخونی، خیلی قیمته که من بفهمم زیارت یعنی چی و چرا باید این کلماتو من با معرفت و با عشق و آگاهی به کار ببرم. اون فهمش خیلی مهمه. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.